أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلته خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار فيما أنت من عليك وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هبى أغرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
همه چیز از سلام آغاز می شود و سلام نام دیگر سخن گفتن است وقتی دلتنگ آمدن پدری مهربان هستی و انتظار میکشی.
بدون که آقا از یاد ما غافل نیست و هر روز به اون حضرت استغاثه کن که خودتو ایمانتو ایمان اینو بسپر به آقا که از شر شیطان و شیطانهای جنی و انسی نگهت داره. هر صبح شام وقت بی وقت لحظه به لحظه المستغاثه بکه یا صاحب الزمان رو بگیم و به حضرت پناه ببریم تا بتونیم از شر این دشمن قوی در پناه خدا باشیم. و الا هر که هستی بدون از هر راهی که شده گمراهت میکنه.
سلامم بر تو ای ماه شریف و ماه بی همتا، درودم بر تو ای ماه عزیز خالق یکتا، سلامم بر تو ای ماه دعا ای ماه آمرزش، درودم بر تو ای ماه سنا ای ماه آمرزش. سلامم بر تو ای ماه ورع، ای ماه استغفار. درودم بر تو ای ماه نماز و ماه استغفار. یاران گرامی، یکی دیگر از برنامه‌های قرار بندگی را تقدیم حضورتان کردیم. با امید به قبولی اطاعات و عبادات و بندگی‌های همه شما عزیزان، شما را تا روز دیگر به خدای مهربان می‌سپاریم. التماس دعای خیر داریم و خالق مهربان پشت و پناهتان. شما عزیزان، نشرات صبحگاهی رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. در ادامه این نشرات دعوت میکنم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که جانتان جور باشد، طاعات عباداتتان قبول باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید عبدالله عبدالله مبنی بر دفاع از مردم افغانستان در نبود نیروهای خارجی و افغانستان مرگبارترین کشور برای خبرنگاران. نمایندگان ترکیه، قطر، آمریکا و سازمان ملل متحد برای شکستن بن‌بست مذاکرات صلح در دوحه از چند روز بدین سو با نمایندگان طالبان نشست‌هایی داشتند. منابع نزدیک به طالبان میگن که طرف‌ها برای ایجاد اعتماد میان آمریکا و طالبان می‌کوشند و در این راستا و پیشرفت‌هایی هم دست یافتند. با باور این منابع، نمایندگان آمریکا، قطر، سازمان ملل متحد و ترکیه می‌کوشند تا به طالبان اطمینان بدن که تا 11 ماه سپتامبر تمامی تعهدات توافقنامه دوحه عملی شوند، اما در مقابل از این گروه نیز می‌خواهند که مذاکرات از سر بگیرند و برای برگزاری معنادار نشست ترکیه سهم بگیرند. در کنار آمریکا، قطر، ترکیه و سازمان ملل متحد، پاکستان هم این روزها برای وادار ساختن طالبان برای شرکت در نشست استانبول تلاش‌هایی را آغاز کرده. طاهر خان، خبرنگار پاکستانی، گفت این برای پاکستان یک چالش هم میتونه باشه که آیا میتونه طالبان برای شرکت در نشست ترکیه وادار بکنه یا خیر. از سوی هم آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، میگه که اگر طالبان میخواین که با اونا همچون یک گروه منفور برخورد نشوه، باید به حقوق زنان و دختران احترام بگذارن. با این همه جیک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگه که یک کشور نمیتونه تضمین کنه که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی در افغانستان چه چیزی اتفاق خواهد افتاد. او افزود اکنون زمان آن فرا رسیده که نیروهای آمریکایی به خانه خود بیایند و مردم افغانستان برای دفاع از کشورشان گام بردارند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک نشست در جمع اهالی رسانه گفت قبل از حضور خارجی ها هم این ملت روی پای خود ایستاده بوده است و شک نداریم که بعد از این نیز چنین خواهد بود.
وقتی قوای خارجی در کشور آمده، پیش از قوای خارجی هم این کشور بوده، این ملت بوده، این سرزمین بوده، بعد از رفتن قوای خارجی هم پایان کار نیست. یک نکته است که طبعا اینم چه نمیکنم، با چالش های مردم ما، کشور ما مواجه میشن، چون ترتیب کار همه طور است که وقتی که اطور یک حضور دوامدار میباشه، وقتی که باز صحنه تغییر میکنه، یک اندازه تأثیرات میداشته باشه، من شک ندارم. اما من به این شک ندارم که عزم و اراده این ملت، ایمان این ملت، استادگی و استقامتی که در طول تاریخ اینا نشان دادن، بازم اونمو مسیر درسته در برابر مردم افغانستان قرار میده و در این راستا همه ما و شما با هم هستیم. و من بازم تشکر میکنم از اونایی که در برابر تهدید، در برابر انواع مشکلات، و مشکلات هم ما شما میدانیم مشکلات هم پیچیدگی های خودم داشته.
عبدالله عبدالله در ادامه سخنان خودش تأکید کرد که بعد از خروج نیروهای خارجی ما باید ثابت بسازیم که به عنوان ملت مسلمان افغانستان میتونیم از خود ما دفاع کنیم.
و متاسفانه مردمم مقایسه میکنند این وضعیت با وضعیت خروج قوای شوروی از افغانستان. خب طبعا یک چیز به ذهن مردم که میرسه همین چیز است. اما مردم ما ملامت نمیتونیم. ما باید بایست کسایی که مسئول هستیم و مسئولیت داریم ثابت بسازیم که ما توانایی و ظرفیت عزیز داریم که از این نیروی بسیار بزرگی که ملت افغانستان است، مردم افغانستان است، از این ملت قهرمان نمایندگی خوب میکنیم، وحدت مردم هم تأمین میکنیم و قدم های بر میداریم که این قدم ها باعث اطمینان بیشتر مردم شود. این مسئولیت همه ماست و من انشالله از حد خود برای شما اطمینان میتونم که از هیچ کار در این راستا صرفه نمیکنه.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی در بخش دیگه از سخنان خودش گفت
این نقطه را من براتون میگم. یک وقتای بارها شده که من روی از این مسائل تاکید داشتیم که ما هم همیشه در یک خیال بسر نبریم که همه چیز میاد در دفاع ما باز یک تعداد عسکر میه، باز جان خودم از دست میته، $2 تریلیون هم مصرف میشه، همیشه اینه مطور است ما شوق خود پورا میکنیم. اینه میره همیشه در زمانی که در حکومت بودیم، حکومت وحدت ملی، همیشه تاکید کردیم که اینه می یک روز به پایان میرسه و باید هم به پایان برسه و ما هم برای خود لازم نبینیم که بگوییم که ما توانایی از این نداریم که دوام کنیم بایست یک ملت و بایست یک کشور اگر قوای خارجی نباشه. این شایسته یک ملت و مردم نیست. اما در این حال ما دیگه فرصت بر از دست دادن نداریم. این فرصت باقی مانده را به یک فرصت استثنایی بر مردم افغانستان ما باید بدل بکنیم. دیگه بهانه بر طالب برای ادامه جنگ نیست. اگرچه بهانه از ابتدا هم درست نبود. طالب ها پیش از حضور قوای خارجی در افغانستان دریجه جنگ میکردن، گروه های تروریستی پیش از آمدن قوای خارجی دریجه آمد، اسامه بن لادن دریجه پیش از او خانه گرفت در افغانستان و دنیا را از اینجا تهدید کرد. این بهانه از اون ابتدا غلط بود و ما هم واقعیتش همیست که در این مسیری که آمدیم تعداد ما باز امو احساس مسئولیت را که در میان مدت و دراز مدت و برای دامدار در برابر مردم خود نشان داده باشیم در این غفلت کردیم. در این شک نیست. یک وقتایی که ایجا 100,000 قوای خارجی بوده، چرا ما نتانستیم که امنیت برقرار کنیم، ثبات در این کشور برگردانیم، از اون فرصت استفاده شود؟ تمام دنیا در آمدن بود یک مرحله. همه ما مردم نه، ما بایش مسئولین، در یک زمان مسئول، در یک زمان در پوزیشن، در یک زمان در اپوزیشن، همه گی مسئولیت داریم.
بخشی از صحبت‌های عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را شنیدید در جمع اهالی رساله. در همین حال میررحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان در نشست روز دوشنبه مجلس از کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد خواست تا گروه طالبان به شرکت در نشست استانبول ترغیب کنند. رئیس مجلس ملی افغانستان حفظ نظام، قانون اساسی، آزادی بیان و ارزش‌های مدنی را از مهمترین دستاوردهای تاریخ اخیر این کشور دانست و گفت حفظ این ارزش‌ها برای همه طرف‌ها مهم و مفید است. میررحمان رحمانی افزود نشست استانبول امیدهای زیادی را برای توقف جنگ و حل صلح‌آمیز بحران افغانستان ایجاد کرده. در همین حال محمد اسماعیل خان عضو شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به توانایی مجاهدین این کشور اظهار داشت که مجاهدین میتونن از مناطق خودشان دفاع کنن، اما دولت با بی‌کفایتی به اونا اعتماد نمی‌کنه. و در سال روز تصرف شهر هرات توسط مجاهدین افزود هرگز اجازه نمیدیم که کسی به آبرو و عزت مردم تعرض کنه، ما از مردم در هرات دفاع میکنیم. این فرمانده سابق جهادی در غرب افغانستان گفت که اگر دولت برای خلع سلاح مجاهدین در هرات اقدام کنه با واکنش روبرو خواهد شد. عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی افغانستان ادامه داد که مسئولیت هر گونه اقدام علیه مجاهدین به عهده دولت است. اسماعیل خان ضمن ابراز امیدواری به برقراری صلح در افغانستان تاکید کرد که مردم نگران نباشند، اجازه نمی‌دهیم که اوضاع بدتر شود. و خطاب به طالبان هم گفت که اگر به قدرت رسیدن از طریق زور امکان پذیر بود، شوروی در افغانستان در قدرت باقی می‌ماند. آمریکا و نیروهای خارجی هم نتوانستند از راه جنگ به پیروزی برسند. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی، و میخواییم که در همین ارتباط با جناب دکتر عصمت اللهی صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
تشکر. من خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خب آقای دکتر، من خبری رو خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس که آقای محمد اسماعیل خان عضو شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و فرمانده سابق جهادی در غرب افغانستان گفته که مجاهدین میتونن از مناطق خودشان دفاع بکنن، اما دولت با بیکفایتی با اونا اعتماد نمی کنه. میخواییم که تحلیل و ارزیابی شما رو در همین ارتباط بشنویم و این موضوع که چرا واقعا دولت افغانستان با مجاهدین اعتماد ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. امین استعین و خیر ناصر نمین. دولت آقای اشرف غنی و همچنان دولت آقای حامد کرزی هر دو دولت در امتداد کنفرانس بن بود.
بله.
کنفرانس بن در بعد سیاسی متشکل از 4 گروه مجاهدین بودند که هر کدام به اصطلاح از آدرس جاز صحبت میکردن. گروه که از شمال رفتن در میولت یونس قانونی، گروه که از قبرس رفتن در میولت مجاهدین، گروه دیگه که از پاکستان رفتن گروه مجاهدین بودن، و همچنان اجلاس روم و به شورای روم که در میوارد زارشا بودن، همه خب اونا هم خودم مجاهد میدانست. اما در عمل دولتی که تشکیل شد، دولت متشکل از 4 تا زبان 4 تا قوم بود که یک اساس بسیار متزلزل بود که گذاشته شد از طرف آمریکایی ها. بهرحال در دولت بعد از بن مجاهدین حضور فعال داشتند، در دولت کرزی حضور فعال داشتند، در دولت اشرف غنی هم حضور فعال دارند. یک موضوع و موضوع دومی که خود یک طیفی در دولت وجود دارد که به شدت تحت تاثیر آمریکایی ها با موازی مجاهدین و موقف مجاهدین مخالف هستند و تبلیغات در این از این دست است. و این بود صحبت آقای اسماعیل خان که اگر دولت اراده را می داشت، که اراده را نداره، تحت تاثیر فشار آمریکایی‌ها برای بسیج مجاهدین و برای تامین مجاهدین اگر کار می شد، قطعا مجاهدین میتونستن به دفع عملات طالبان کارای بکنن.
بله.
این بود حرف آقای اسماعیل خان درست است. اگر بر مجاهدین یک سازوکار و یک ساماندهی درست میشد و اینا میتونستن نیروی بازدارنده در برابر حملات طالبان باشد.
بله.
و یه حرف درست است و این توانمندی در وجود مجاهدین هست، کما این که در گذشتم ثابت کردن که وقتی که طالبان تا مرزهای آسیای مرکزی تا مزار و تا قندوز و اینا پیشروی کردن، همین مجاهدین در میوادت عامر صاحب مسعود و دیگران تانستن گروه طالبان عقب بزنن تا حتی بگرام بگیرن، پایگاه هوایی بگرام که در 90 کیلومتری کابل قرار داره از طالبان بگیرن و طالبان تا دیوارای کابل به عقب برانن. این تجربه بوده که اگر مجاهدین واقعا بسیج شوند، واقعا یک محوریت وجود بیاید در برابر طالبان میتونن مقاومت جانانه داشته باشند.
بله.
اما خود اسماعیل خان باید این موضوع رو روشن میکرد که میکانیزمش و طرحش و سازوکارش برای محوریت مجاهدین چی هست و این بسیار عرض درست است، معقول است که اگر مجاهدین رهبران جهاد فارغ از وضعیت دولت اینا دست به هماهنگی و انسجام بزنن میتونن برای دفع حملات طالبان خیلی موثر باشن.
بله. آقای دکتر، شما در جریان هستید که این دیدگاه در داخل افغانستان وجود داره که اگر مجاهدین سازماندهی شوند، مسلح شوند، میتونن نیروی بسیار قوی برای مقابله با طالبان باشن و درخواست های در این زمینه وجود داره که آقای اسماعیل خان هم مطرح کرده. در نقطه مقابلش خب این دیدگاه هم وجود داره که اگر واقعا نیروهای مسلحی در داخل افغانستان وجود داشته باشن، خصوصا در چارچوب تنظیم‌های قدیمی که در داخل افغانستان وجود داشت و اینا خارج از ارتش افغانستان و خارج از اون نظامی که در داخل افغانستان هست کار بکنن، مسلح شون بجنگن، ممکنه که هرج و مرج سرتاسری در داخل افغانستان ایجاد شه و حتی افغانستان به سمت جنگ‌های داخلی بسیار خونینی پیش بره. تحلیل و ارزیابی شما چی است؟
من فکر میکنم که در سطح کلان، در سطح استراتژی کلان، استراتژی آمریکایی قرار دارد که استراتژی آمریکا استراتژی خلق بحران است.
بله.
در افغانستان و منطقه و بخصوص در خاورمیانه و همچنان مدیریت بحران است.
بله.
در اصل بر اساس حاکمیت ملی و اقتدار ملی نباید گروه های با وجود دولت که بر اساس آرای مردم آمده گروه های مسلح وجود داشته باشه. این کار شد که گروه های مسلح را خلاص حلال کردن، دایاک و اینا با وجود آمد و مجاهدین، اما عملا خارجی ها گروه طالبان تدمیه میکنن، کمک میکنن، پاکستانی ها کمک میکنن. در چون شرایطی که طالبان حق عزیز داشته باشن که مناطق اشغال کنن، تصرف کنن، طالبان مردم بکشن، جنگ ها را توسعه بدن، حتی در ایام ماه مبارک رمضان هم اینا آتش‌بس را رعایت نکنن،
بله،
یعنی پشتیبانی میشن از طرف خارجی هم، یک استبعاد نداره، یک بعید نیست که گروه های مجاهدین مسلح شوند و تنابایش که در برابر طالبان. اگر ناهمنی هرج و مرج بعد از بر طالبان هم بعد از چرا طالبان این کار را میکنن؟ چرا طالبان مورد اماعت قرار میگیرن که تا هرج و مرج و اینا رو در افغانستان رو انداختن؟
بله.
بنابراین برای دفع طالبان چاره نیست که مجاهدین بسیجان. پیشنهاد اسماعیل خان از این منظر پیشنهاد بسیار درست است.
بله. بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب آقای دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه هر روز در همین ساعت و مدت نیم ساعت، البته به جز روزهای جمعه که ما در خدمت شما عزیزان نیستیم. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران گفت مشکل صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی مقیم ایران دارای مدارک اقامتی معتبر از جمله کارت آمایش، دفترچه اقامت، گذرنامه با روادید و دفترچه پناهندگی مرتفع شد. مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران در خصوص صدور کارت‌های بانکی اتباع خارجی مقیم ایران گفت با ابلاغ دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی از سوی بانک مرکزی مشکل صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی معتبر مرتفع شده و افزود این دستورالعمل در جلسه 10/12/1399 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده و بر اساس آن کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری میتوانند حداکثر یک کارت پرداخت ریالی برای اتباع خارجی بالاتر از 18 سال دارای مدارک اقامتی معتبر از جمله کارت آمایش، دفترچه اقامت، گذرنامه با روادید و دفترچه پناهندگی صادر بکنند. دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی ادامه داد بر اساس دستورالعمل مذکور حد اکثر سقف خرید روزانه از این کارت 150 میلیون ریال معادل 15 میلیون تومان است و مدت اعتبار کارت های صادره بر اساس مدت اعتبار مدارک اقامتی تعیین خواهد شد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت امور داخلی ایران اظهار داشت اتباع خارجی دارای مدارک معتبر به منظور تسهیل در گشایش حساب و صدور کارت‌های بانکی نسبت به ارائه مدارک و مستندات کامل مورد درخواست بانک‌های عامل اقدام بکنند تا از هر گونه وقفه احتمالی در این فرایند جلوگیری به عمل آید. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانش اعلام کرده که افغانستان همچنان یکی از مرگبارترین کشورهای جهان برای خبرنگاران است. در همین حال و در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال جاری میلادی افغانستان بدون هیچ تغییری در جایگاه 122 باقی مانده. سازمان گزارشگران بدون مرز در این گزارش افزوده که در جریان سال 2020 میلادی دست کم 6 خبرنگار و همکار رسانه‌ای در افغانستان به شکل هدفمند کشته شدند. گزارشگران بدون مرز درباره این کشتارها ضمن هشدار برای توقف زنجیره کشتار روزنامه‌نگاران از مقامات حکومت افغانستان خواهان تحقیق و بررسی جدی شد. در همین حال عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دیدار با خانواده‌های کشته شده اهل رسانه این کشور گفت که اهالی رسانه و خبرنگاران برای انعکاس صدای مردم در صف مقدم مبارزه بودند.
خب از اینکه در حضور خانواده‌های شهدا هستیم، شهدای اهل رسانه هستیم، یک بار دیگر در حالی که تسلیت میگم به تمام خانواده‌ها و به مردم افغانستان و جای همکارای ما را، دوستای ما را بیشتر بر این صدا دارم. می دانم که در این مبارزه‌ای که مردم افغانستان سهم گرفتند، خبرنگارا در صفحه اول بودند واقعا، و جرأت و شجاعتتان را براتان تبریک می گم، همت و غیرتتان و استادگیتان را براتان تبریک می گم، و ایرم انشالله رئیس یک شهروند کشور، رئیس مسئول شورای عالی مصالحه ملی در کشور ایران برتان اطمینان میدم که شما صدای ملت را انعکاس دادین، شما صدای مردم رساندین، شما بحث کردین، شما جدل کردین، شما ما را به چالش کشاندین. همه اینها جزء تحول است که در افغانستان در 20 سال گذشته آمده و مردم افغانستان با شما هستند. خدا با شما باشه. انشالله در این مسیری که میریم، در جایی که رسیدیم، ما و شما اطمینان داشته باشیم که این نقطه برگشت نداره. تحول میآید، گرمی و سردی روزگار همه ما یک جای باید متحمل شویم و با هم باشیم، اما این مسیری نیست که بگوییم که خب خدا نخواسته خونهایی که در این را ریخته اونا هدر بوده باشند. هر کدامشان یک نقطه را، یک پیام را در تاریخ بسیار پر افتخاری کشور و ملت ثبت کردن کجا بدان است. اونمو صدای آخرین، صدای یک خبرنگار قبل از یک حادثه انتحاری، یا هر کدامش، هر هر سهمی که شما داری راستا گرفته، اینا جزء تحول است که در افغانستان آمده. و امروز در این نقطه امروز، اگر چه پیشتر از سنیار صاحب گفتن که سیاسی نشه، خب منظور تانی بود که ما گپای سیاسی نزنیم، این جزء آزادی بیان ماست.
اما بریم به شمال افغانستان. شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که کتاب خواندن یکی از مسائل بسیار جدی است که باید توجه شود به این مسئله. اما خب در افغانستان خصوصا با توجه به شرایطی که وجود داره نسبت به این مسئله در طول سالهای گذشته توجه کافی نشده و طبیعتا سرانه کتاب خواندن هم در بین مردم پایین هست. اما خبری داشتیم که در شهر مزار شریف توجه جدی به مسئله کتابخانی شده و کتاب‌هایی در اختیار کتابخانه عامه قرار گرفته که مردم بتونن مراجعه بکنن و از این کتاب‌ها استفاده بکنن و علمشان را و آگاهی خودشان را افزایش بدن. می‌خوایم که گفتگو بکنیم با همکار ما جناب آقای حیدری در شهر مزار شریف و جزئیات همین خبر را از زبان آقای حیدری بشنویم. آقای حیدری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. من خبر خیلی کوتاه عرض کردم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس، جزئیات را از زبان شما بشنویم.
به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، بار سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه انعکاس و همچنان عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت همکاران عزیز ما. از شهر مزار شریف در خدمت شما هستیم. انشاءالله تقوات عبادات همگان قبول باشه. در رابطه با موضوعات فرهنگی خوستن که در ولایت بلخ فعالیت هایی که جریان داره، یکی از مهمترین مسئله در بین دانشجویان و جوانان رو آوردن به کتاب و کتابخانی هست. با توجه به اینکه هرچند که ماه مبارک رمضان هم هست و مشکلات از بابت شیوع ویروس کرونا هم مردم بعضن رعایت میکنن و زیاد مراجعه نمیکنن به اماکن عمومی، اما در کتابخانه عمومی شهر مزار شریف ما که مراجعه کردیم و هم اکنون هم از همین کتابخانه خدمت دوستان عزیزان هستیم، مراجعه جوانان به این کتابخانه برای مطالعاتشان افزایش پیدا کرده و همچنان کتابهایی که موجود است در این کتابخانه، هرچند که به گفته مسئولان کتابخانه عامه شهر مزار شریف هنوز کتابهای زیاده نیاز دارند که باید در این کتابخانه جا داده شود تا دانشجویان و مراجعین بیشتر از اون استفاده بکنند، اما در حدود فعلا نزدیک به 20,000 جلد کتاب در این کتابخانه در دسترس علاقه‌مندان قرار داده شده و روزانه در ماه مبارک رمضان حداقل 100 نفر هم از دختر و پسر مراجعه میکنن در نیازمندی های علمی که دارن و همچنان مطالعات در رشته‌های مختلف که مورد ضرورتشان هست. و همچنان در جوار کتابخانه عامه شهر مزار شریف یک کتابخانه دیگری هم به خاطر کودکان نزدیک یا بیش از 4 سال است افتتاح شده و اختصاص داره برای کودکان که در کتابخانه مراجعه میکنن و از کتاب‌های موجود استفاده میبرن. به غیر از کتابخانه عامه که در شهر مزار شریف است، در سطح ولسوالی ها هم یک کتابخانه عامه در ولسوالی خلم ولایت بلخ قرار داره و همچنان در شهرک بندری حیرتان قرار است در اونجا هم کتابخانه عامه را به اصطلاح ایجاد بکنن. مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ خصوصا بخش مدیریت کتابخانه ها و همچنان یکی از مشکلات و مسائلی که در ولایت بلخ کمبودش احساس میشد، موزیم یا موزه هست که آثار باستانی را در اونجا نگهداری بکنن و قرار شده نظر به گفته مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ در ولایت بلخ قرار شده که 5 سال جاری یک موزیم هم احداث شود تا آثار باستانی که با صورت فعلا پراکنده تقریبا نگهداری میشه در این موزیم جا داده شود و در معرض دید علاقه‌مندان هم قرار بگیره. هرچند که یک موزیم در خود روضه شریف یا زیارتگاه منتسب به حضرت علی علیه السلام هست، در اونجا آثار باستانی نگهداری میشن، اما خود ریاست اطلاعات فرهنگ تا کنون موزیم به صورت مستقل نداشته و قرار است امسال با کمک برخی از خیرین و تمویل کنندگان بخش خصوصی این موزیم انشاءالله احداث شود. و در کل وقتی که ما با مسئولین کتابخانه عامه ولایت بلخ صحبتهایی داشتیم، خیلی خرسند بودن و اظهار امیدواری میکردن از اینکه نسبت به سالهای گذشته جوانان علاقه‌مندیشان برای عرضم که بجز کتابخانه مولانا خصه شهر مزار شریف، کتابخانه های متعدد دیگری هم در دانشگاه های خصوصی و دانشگاه های دولتی و سایر کتاب فروش هایی که در شهر هستند، اونا هم کتابخانه هایی را دارن.
بله.
مردم جوانان اونجا هم مراجعه میکنن، اما روز به روز به گفته مسئولان کتابخانه و ولایت بلخ مراجعه مردم و جوانان در کتابخانه افزایش پیدا کرده.
بله. آقای حیدری، خیلی کوتاه بفرمایید که شما در جریان هستید که در چه فاصله زمانی این کتاب ها به روز رسانی میشه و کتاب های جدید در اختیار کتابخانه ها قرار میگیره؟
اتفاقا سوالی بود که ما هم پرسیدیم از مسئولان. نظر به این که نیازمندی کتابخانه ها خصوصا کتابخانه عامه چی باشه؟ اگر کتاب های دانشگاهی باشه که دانشجویان به اون ضرورت داشته باشن، نظر به گفته مسئولان کوشش میکنن که حداقل سال یک بار کتاب ها، عناوین کتاب ها تجدید شوند. و همچنان اگر کتاب های داستان یا رمان هست، اونا هم نظر به ضرورت و نظر به تقاضای مراجعین در اختیارشون قرار داده میشن. منتها مشکل عمده ایست که در افغانستان نه تنها در ولایات مثل بلخ یا در خود شهر کابل هم متاسفانه، چون بسیاری از کتاب ها هنوز هم از خارج از افغانستان وارد میشه و در افغانستان امکاناتی که باید فراهم باشن نیست، به این خاطر بعض مشکلات را هم به وجود آورده. اما در کنارش کتابخانه های خصوصی که ایجاد شده یا کتاب فروشی هایی که به وجود آمده میتونه جبران مفاد بکنه تا حدی که مردم بهتر و خوبتر بتونن منابع مورد نیازشان در بخش کتب در دستشان قرار بگیره.
بله، تشکر آقای حیدری و خداحافظ.
التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
انتخاب مسیر درست کلید راهیابی و موفقیت است و مسیری روشن‌تر از مسیر دانایی نمی‌توان یافت. دعوت می‌کنم با برنامه مسیر دانایی همراه شوید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدا. سلام. سلام بر همراهان همیشگی برنامه در مسیر دانایی. بسیار خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما عزیزان نصیب ما شد. ضمن التماس دعا و قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، امروز هم مثل همیشه اول کلام را مزین می کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و سوالات شما عزیزان را با ایشان مطرح خواهیم کرد و پاسخگوی سوالات شما هستند. اول مرور می‌کنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدن چرا قرآن معجزه الهی نسبت به تورات انجیل تحریف نشده است؟ برادر محترم گفتند خداوند بارها در قرآن به خورشید و ماه و ستارگان قسم یاد کرده و یک سری دانشمندان هستند که بر اساس آن وقایعی را پیش بینی می کنند. چرا علما این گونه از افراد را شیاد می نامند و آنها را قبول ندارند؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
بله دوستان عزیز، شما هم میتونید سوالاتتان از طریق دو شماره پیامک همکارم خدمت شما اعلام کرد با ما مطرح بکنید تا در اولین فرصت کارشناسان ما پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشند. خب میریم به سراغ سوال اولی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدن چرا قرآن معجزه الهی نسبت به تورات و انجیل تحریف نشده است؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی کارشناس محترم برنامه امروز و میشنویم پاسخ سوال این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و توفیقات فراوان و انشالله که این برنامه ها گفتن ها شنیدن ها از عبادات ما و دوستان عزیز شنونده محسوب بشه و انشالله که آنچه مورد رضای خداست و خیر دین و دنیا و آخرت دوستان عزیز در او هست بر زبان ما جاری بشه. از کنم که جنس قرآن معجزه هست ولی تورات و انجیل جنسشون معجزه نبود، برخلاف این که خداوند عنایت داشت که حتما جنسش معجزه باشه. دوم این که فرمودن که تورات و انجیل مدتشون محدود بود و وجهی برای حفظشون نبود، خب خود به خود مدتشون که تمام میشد اگرم تحریف نمیشد باید نسخ میشد و فرمودن که پس کنم که پیامبر خاتم چون دینش خاتم هست حتما باید کتابش بماند و برای ماندن باید تحریف نشده باشه، وگرنه دیگه پاسخگو نیست و به عبارت دیگه باید یک راه تضمین شده تا قیامت بماند. مردم تا قبل از ظهور اسلام به اون حد از عقلانیت و به اون حد از شعور نرسیده بودن که اون کتاب آسمانیشون که در واقع نسخه حیات بخش و نقشه راهشون بود رو حفظ کنن. در اون زمان به این حد رسیدن. به عبارت دیگه قرآن و خداوند اینجوری نبود که بخواد به شکل معجزه و قهری حفظ کنه، بلکه خود مسلمان ها حفظ کردن. به عبارت دقیق تر خداوند توسط مسلمان ها قرآن رو حفظ کرد. بله خداوند هم در قرآن تمهیداتی رو اندیشید که تحریک کننده نباشه، اون مباحث سیاسی مثل بحث امامت بحث ولایت رو طوری مطرح کرد که تحریک کننده نباشه که عده‌ای به فکر بیفتن که خب این آیات رو حذف کنیم یا تغییر بدیم یا استتار کرد این آیات رو یا کمتر بهش پرداخت، تلویحاً پرداخت نه تصریحاً، تا زمینه‌ای برای ورود تحریفگران تو این حوزه نباشه. اما از اون طرف خود مردم بودن که حفظ کردن. از اون زمانی که قرآن نازل می شد مسلمان ها کاملا مقید بودن قرآن رو حفظ کنن، با دقت تمام در نماز ها بخونن، به عنوان مستحب بخونن. این خیلی فرق میکنه با انجیلی که از این هفته به اون هفته شاید در روز یک شنبه مثلا چند جمله از انجیل اونم سورت های خاصی فقط بخش های خاصی خونده بشه تمام شد، تا اینکه قرآن مرتب هی دوره بشه هی ختم بشه باز از اول تو نماز خونده بشه در غیر نماز خونده بشه. از همون روز اول پیامبر عنایت در نوشتنش داشته باشه تا 40 کاتب وحی در تاریخ اسمشون ثبت شده و این در واقع اقدامات بود که قرآن حفظ کرد. پس یه نکته هم اضافه کردیم و اون این که در واقع دوره قرآن، زمان نزول قرآن و شریعت آخر الزمان دوره بود که بشر این مسائل رو میفهمید که این نسخه حیات بخش خودش رو حفاظت و نگاهداری بکنه. نکته دیگه که عرض میکنم اینه که عرض کنم که قرآن با توجه به این که تنها نسخه تضمین شده راه سعادت بشره و دیگه نسخه غیر از این وجود نداره، اگر تحریف میشد حجت خداوند تمام نبود.
بله.
پس برهانن و بر حسب برهان عقلی حتما باید قرآن تحریف ناشده و تحریف ناپذیر تا قیامت بماند، وگرنه باز حجت بر خدا تمام نیست و حجت خدا در بین مردمش و در بین بندگانش تمام نیست. این اختزاش اینه که حتما قرآن تحریف نشه. در مورد سایر کتاب ها این مسئله اینجوری نیست، حجت های دیگری وجود داشت و از خودم که اگر اون کتاب تحریف میشد کتب دیگری حداقل بعدش اومد که تصحیح بکنه، چون بعد از قرآن دیگه کتاب آسمانی نخواهد آمد. اگر این قرآن هم از حیز انتفاع خارج بشه، تحریف بشه، در واقع دیگه نقشه تضمین شده و راه تضمین شده برای رسیدن انسان به مقصد باقی نمیماند. به هر حال اون چی که قابل توجه هست اینه که برمیگرده به خاتمیت شریعت اسلام و برمیگرده به خود مردم، که مردم با عنایتی که داشتن قرآن رو حفظ کردن، گاهی برای یک واو میگفتن ما اگر هممون کشته بشیم اجازه نمیدیم که این واو جا به جا بشه. کسی میخواست موقعی که میخواستن قرآن جمع بکنن سر یک واو، عده از مسلمان ها اصحاب گفتن که اگر بخواد این واو جا به جا بشه ما شمشیر میکشیم و تا آخرین قطعه خونمون میجنگیم. اینقدر مواظبت میکردن و این مواظبت ها در واقع تا الان باقی موند و قرآن رو حفظ کرده از تحریف.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری، صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان هم میتونید با ما پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو سامانه پیامکی برنامه ما، در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هم بشنوید.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو راه نمایی.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای رضا محمدی و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه در مسیر دانایی از رادیو دری. امیدواریم که طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حق قرار بگیره. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند: خداوند بارها در قرآن با خورشید و ماه و ستارگان قسم یاد کرده و یک سری دانشمندان هستند که بر اساس آنها وقایعی را پیش بینی می‌کنند، چرا علما این گونه از افراد را شیاد می‌نامند و آنها را قبول ندارند؟ می‌شنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
بله، اینکه خداوند در قرآن به اشیاء متعددی قسم خورده، زمینی، آسمانی، از کنم که و انواع قسم‌ها، گاهی به جان پیامبر قسم خورده، لعمرکن نه اون فی سکرت هم یعمهون، و همه چیز قسم خورده خداوند متعال، و تین و زیتون و طور سینین و حاضر بلد الامین و شمس و لحاها و القمر اذا تلاها، کتاب هایی نمیشه در زمینه قسم های قرآن، کتاب های مستقلی که یکی از این کتاب ها رو حضرت آیت الله مکارم شیرازی نوشتن. پس قسم های قرآن خیلی متنوعه. نکته دوم این که قسم برای تأکید اون موضوع قسم هست. همیشه در ادبیات همه ملت ها اینجوری که قسم میخورن میخوان تأکید کنن اون چی میگن مورد تأکیده. نکته سوم که برای خداوند فرقی نمیکنه، برای ماها فرق میکنه. مثلا فرض بفرمایید که خورشید برای ما خیلی بزرگتر از از یه سنگ کوچیک با عظمت تره. اما نسبت به خدا هم اینجوری است که خورشید برای خدا خیلی مهمه، خیلی سنگینه، خیلی بزرگه، اما مثلا این خودکار خیلی مهم نیست
مثلا.
یا این سنگ خیلی مهم نیست. نه، برای خدا فرقی نمیکنه. از طرف مثلا همه اشیا با یک اراده خلق میشن و فرق هم بزرگ کوچیک شدن فرقی نمیکنه، بلکه با ادبیات ما سخن میگه. نکته بعدی این که بله، در این قسم ها یک رمز و رازهایی هست که اون قسم ها با مورد قسم یک تناسب هایی داره که در تفاسیر گاهی بهش اشاره شده. مثلا در تفسیر المیزان گاهی نکاتی رو مرحوم علامه نکات لطیفی رو تو این بخش استنباط کردن که بین قسم و مقسم له یک تناسب ها و نسبت های وجود داره. اما سوال این برادر عزیز این نبود، سوالشون این بود که چرا با توجه به اینکه این رمز و رازها وجود داره، گاهی بعضی ها کسانی که از راه‌های حالا از راه علم مثلا کهانشناسی و نجوم یا از طریق قرآن مطالعات قرآنی پیشبینی‌هایی می‌کنن مورد تخطئه علما واقع میشن. اینکه این حقیقت داره یا نه داره ما خبر نداریم، گاهی چنین چیزی هست یا نیست. مثلا عالمانی بخوان این افراد رو به عنوان شیاد اسم ببرند و تخطئه بکنن برای ما ثابت نشد. ما با فرض داریم صحبت میکنیم، با فرض این چی مطلب درست باشه. آیا میشه ما یافته های علمی و پیشبینی های ارز کنم احتمالی خودمون رو بر قرآن تحمیل بکنیم؟ ببین چون قرآن اینجا و این چیز قسم خورده، بر این اساس ما پیشبینی میکنیم که در آینده چنین خواهد شد. میشه این کار رو کرد؟ پاسخش اینه که خیر، چون ممکنه شما در محاسباتتون اشتباه کرده باشید. ممکنه این یافته علمی که امروز ثابت شده فردا فرضیه دیگه اومد، این فرضیه رو از بین برد. اون وقت ما چیکار کنیم؟ قرآنی که ما بستیم به این فرضیه علمی، بستیم به این نظریه شخصی، و اون وقت فردا چیکار کنیم؟ بنابراین ما معتقدیم که چنان که در صحبت هم شاید قبلا گفته باشیم، اگر کسی بخواد یک نظریه علمی رو به گزاره قرآنی یا حتی روایی نسبت بده، حتما باید سه تا قید رو در صحبت خودش داشته باشه. اگر این نظریه درست باشد، اگر این فرضیه درست باشد، شاید یکی از معانی این آیه هم همین باشه. یک اگر، یک شاید، یک یکی. به این ترتیب ما احتیاط کردیم که تو مخمس این گونه ای واقع نشه. من تصور میکنم اگر عالمی هم مخالفت کرده باشه از این حیثه که شما چرا حقایق قرآنی رو به این امور به علم متزلزل روی مرتب دارن عوض میشن، تغییر میکنن، شما چرا حقایق مسلم و ثابت رو به این امور متغیر میبندید که بعد اون وقت به مخمسه بیفتید؟ این کارو نکنید. و نکته بعد که عرض میکنم اینه که گاهی برخی از افراد بدون اینکه ضوابط رو مراعات بکنن، فهم قرآن، برداشت قرآن، برداشت از معانی قرآن، متدی داره، ضوابطی داره، علومی به عنوان مقدمه باید فرا گرفته شده باشه. برخی میان همینطوری گسترهی به چیزی میگه، میان برداشتم از این آیه اینه، میان خب تو کدوم ادبیات، تو کدوم کتاب لغت این معنا برای این کلمه اومده که شما دارید این معنا رو میگید؟ هیچ ربطی به این کلمه نداره، هیچ کس نگفته. یعنی برخی از خیال بافی ها رو بدون مراعات قواعد علمی اینها رو به قرآن نسبت میدن. ما فراوان از این چیزا داریم. عرض کنم که در اون اوایل انقلاب یه شخصیتی بود، شخصیت دانشگاهی بود، خب طرفدارانی داشت، مخالفینی هم داشت. یک نفر داشت تفسیر میکرد قرآن رو، میگفت ویلون للمتففین، یعنی کسی که مخالف با اون شخصیت باشه، هر کس مخالف او باشه شامل ویلون للمتففین میشه. چه هر چی ما فکر میکردیم چه ربطی اون سر کلاس میگفت، برای عده از دانش آموز دانشجو میگفت، رو هر کسی که با فلان شخصیت مخالف باشه این ویل شامل حالش میشه، میشه ویلون للمتففین. خب متفف معنا داره، متد داره، آدم باید به تفاصیل مراجعه بکنه، باید به از کنم که روایت مراجعه بکنه که این آیه رو ترجمه کردن، باید با اون فضای نزول مراجعه بکنه، خلاصه باید اون متدهایی که برای تفسیر وجود داره. در هر علم اینجوری است. اگر ما بخوایم مثلا در فیزیک بدون مراعات مقدمات و اون متدهایی که فیزیک داره، حالا محاسبه، تجربه، هر چیزی هست، بخواییم بدون مراعات اونها یه مرتبه یه نظریه بدیم. این به نظر من مثلا فرض کنید که اون قانون ارشمیدس استثناء پذیر، استثناش هم اینه. ببین خب چرا بگیم من نظرم اینه؟ خب این نظر باید ثوابتی داشته باشه. نکته که آخر عرض کردم نکته مهمی بود. دوستان گاهی